بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 461 سوره زمر هستیم، آیات 22 تا 31. از آیه 21 وارد فصل جدیدی شدیم. محور این فصل هم بحث توحید و شرک هست و بحث قرآن هست که مشرکان در برابر پذیرش آیات الهی لجاجت و تعصب به خرج می دادن و نمی پذیرفتن، و البته گروه هایی هم بودن که لطف الهی شامل حال اونها می شد و میپذیرفتن قرآن کریم رو. ولی خب میدانیم که در دوره مکه تعداد اینها اولا خیلی کم بود، ثانیا بیشتر اینها از اقشار مستضعف و پایین جامعه بودند، اما اونهایی که سران جامعه مکه بودند اینها به لجاجت خودشون ادامه میدادند. لذا در این آیاتی که در پیش داریم از دو تا کلید واژه بسیار مهم یاد میشه، یکی شرح صدر، یکی هم قساوت قلب. ما دو نوع انسان داریم، انسانهایی که شرح صدر دارن و انسانهایی که قساوت قلب دارن. فرق اینها چیه؟ اونهایی که قساوت قلب دارن سخت دلن، سنگ دلن، اینها در برابر حرف حق هیچ گوش شنوایی ندارن. ای پیامبر، تو هرچه آیات الهی رو بر اینها میخونی لجاجت اینها بیشتر میشه، اصلا حاضر نیستن حرف حق رو بشنوند، آیات قرآن رو بشنوند. تو گوشاشون پنبه میذارن که صدای قرآن رو نشنوند. بخوای براشون قرآن بخونی فرار میکنند، از حاضر نیست طرف بشنوه که خدا چی میگه. خب البته این اختصاصی به صدر اسلام نداره، امروز هم هست کسانی تو دنیا هستن که حاضر نیستن قرآن بشنوند، حاضر نیستن قرآن بخوانند، حاضر نیستن که پای صحبت کسی بشینند که قرآن رو براشون میگه. اما عده‌ای از مردم هم هستند که شرح صدر دارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو میخوای آیات الهی رو برای اینها بخونی میشینن گوش میدن، قلبشون بازه، فطرتشون هنوز از بین نرفته، لامپ سوخته نشدند. اینا رو اگه به یه سرلامپی بزنی که برق داشته باشه، کلیدو بزنی روشن میشن، روشن میشن. وقتی تاریکی رفت نور آمد، جلوی پای خودشون رو میبینن، افقهای پیش رو رو میبینن، متوجه میشن که علاوه بر دنیا آخرتی هم هست. اینها وقتی آیات رحمت الهی رو میخونن امیدوار میشن، به شوق میان. وقتی عذاب رو میخونند از ترس به خودشون میلرزند، خائف میشن. اینها پیوسته در حال خوف و رجا هستند. اینها بی تفاوت نیستند نسبت به آیات الهی. و البته سرانجام اینها متفاوته دیگه. انسان مؤمن به عزت میرسه در دنیا و آخرت، و انسان قسی القلب، انسان مشرک، به ذلت میرسه، به خاری میرسه، هم در دنیا هم در آخرت. مخصوصا مخاطبایی که مشرکان عصر پیغمبر بودن همینجور شد دیگه. یعنی اونهایی که فکر میکردن در عزت هستن و به خیال خودشون پیامبر و مسلمانها رو در فشار قرار میدادن، در مدت زمان اندکی حتی در همین دنیا خار شدن، شکست خوردن، در جنگ بدر ذلیل شدن. خب این آیات رو با هم میخونیم. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما شرح صدر عنایت بفرماید که در برابر سخن حق، در برابر آیات الهی خاضع و خاشع باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آیا کسی که خدا گشاده است سینه‌اش را برای اسلام، منظور اینه یعنی وقتی تو آیات الهی رو میخونی این گوش میده میپذیره، در برابر حق سینه باز و گشاده ای داره، روی بازی داره. فهو علی نور من ربه، وقتی که اسلام رو میپذیره، چون این شخصی که اسلام رو پذیرفته، قرآن رو پذیرفته، سوار میشود بر مرکبی از نور. این نور هادیه، راه رو بهش نشون میده، همه جا رو میبینه، اشراف پیدا میکنه، دنیا رو میبینه، آخرت رو میبینه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. نور من ربه، بر مرکبی از نوری سواره که از جانب پروردگار در اختیارش قرار گرفته. آیا چون این کسی، یه بخش دوم آیه رو ما از سیاق میفهمیم، از فویل للعاصیت قلوبهم من ذکر الله میفهمیم. آیا چون این کسی، با کسی که قسی القلب و قرآن رو نمیپذیره، در برابر قرآن لجاجت به خرج میده و در نتیجه بر مرکبی از ظلمت و تاریکی سواره که هیچ جا رو نمیبینه، تو تاریکی داره میره، تو تاریکی داره میره، هر لحظه ممکنه تو چاه بیفته، مثلا نمیدونه کجا داره میره، مثلا نمیدونه داره به حقیقت نزدیک میشه یا از حقیقت دور میشه، داره به هدف نزدیک میشه یا از هدف دور میشه. اینا مساوی هم عزیزان من. این مقایسه هایی که در این آیات الهی داریم خوبه که پیوسته اینها در خاطر ما باشه. آیا کسی که شرح صدر داره، حق رو میپذیره، در برابر حق خاضعه، به نورانیت میرسه، سوار بر مرکب نور میشه، با یه کسی که قساوت قلب داره، حق رو نمیپذیره، بر مرکبی از ظلمت و تاریکی سواره، اینا با هم مساوی هم؟ نگاه کنیم به وضع حال خودمون. آیا در برابر سخن حق تسلیم هستیم یا تعصب می‌ورزیم، قبول نمی‌کنیم؟ اگه یه جای فهمیدیم اشتباه کردیم، از اشتباه خودمون برمیگردیم یا نه؟ اگر با آیات الهی مواجه شدیم، در برابر آیات الهی خضوع و خشوع داریم یا نه؟ چقدر در محضر قرآن می‌شینیم تلمذ می‌کنیم؟ چقدر پای منبر تفسیر قرآن میشینیم؟ چقدر پای منبر وعظ میشینیم، گوش میدیم، عمل میکنیم؟ بعد میفرماید که فویل للغاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر سخت دلان از یاد خدا، وای بر کسانی که در برابر ذکر الهی یعنی قرآن کریم قسی القلبند، قساوت قلب دارند، سنگ دلند، دلشون تکون نمیخوره. تو هرچه بر این آیات قرآن بخوانی، گویا که برای یک سنگ داری آیه قرآن میخوانی. البته سنگ در نظام الهی باز شعور داره، تسبیح خدا میگه، ما به لحاظ ظاهری داریم میگیم. یعنی اینقدر قساوت قلب داره که اصلا در تأثیر قرار نمیگیره، سخن خدا رو گوش نمیده. بعد خدا میفرمید اولئک فی ضلال مبین، دلیلش اینه که اینها در یه گمراهی آشکارن، واقعا از سر و روی اینها گمراهی میباره، شرک میباره، کفر میباره. این اصلا حاضر نیست در برابر حق تسلیم بشه، در حالی که خدا نزل احسن الحدیث، خدا فرو فرستاده است بر انسانها بهترین سخن را. حدیث یعنی سخن، اینکه به فرمایشاتی که از معصومین هم نقل میکنیم میگیم حدیث، همینه یعنی سخن. حدیثی از امام صادق برای شما میگویم، یعنی سخنی از امام صادق علیه السلام برای شما میگویم. نزل احسن الحدیث، پس با آیات قرآن همیشه حدیث گفت، حدیث هم در چند آیه دیگه هم این تعبیر به کار رفته. خدا این در حالیه که خدا نازل کرده است، فرو فرستاده است بر شما انسانها بهترین سخن را. دنبال چی میگردید؟ دنبال چی هستید؟ نمیخواید سعادتمند بشید؟ نمیخواید به آسایش و آرامش برسید؟ نمیخواید بهشتی بشید؟ نمیخواید زندگی ابد خودتون رو درست ساماندهی بکنید؟ ببینید وقتی ما میخواییم یه بچه تو دنیا که متولد میشه سالم باشه و یه دوره سالمی از زندگی رو سپری بکنه، باید وقتی در رحم مادره مراقبت بشه دیگه، باید وقتی نطفه منعقد میشه مراقبت کرد. دنیا هم مزرعه آخرت، اگه میخواییم در آخرت بهشت نصیبمون بشه، اینجا باید مراقبت بکنیم، اینجا باید مواظبت بکنیم. نزل احسن الحدیث، حالا ویژگی این احسن الحدیث چیه؟ ویژگی این قرآن کریم چیه؟ کتابن، اولا یک کتابه، تثبیت شده هست. یعنی وقتی ما سخن میگیم، اگه این سخن رو ثبت نکنیم آمد رفت، فردا از خودمونم بپرسن دیگه عین کلماتمون رو نمیتونیم بگیم. اما وقتی ثبت میشه جاودانه میشه دیگه، میشه کتاب، یعنی تثبیت شده. دو، متشابهن، آیات قرآن شبیه همه، تناقضی درش نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این متشابه اینجا یعنی یک سیستم، اینها همدیگه رو تکمیل میکنه چون از یک کانون صادر شده. این متشابه به معنی مبهم نیست، متشابه و محکمی که تو سوره آل عمران داریم با این متشابهی که اینجا اومده فرق داره. این متشابه یعنی همگون، همگرا، هماهنگ، یک سیستم. آیات الهی یه سیستمه. وقتی شما از اول تا پایان قرآن نگاه میکنی ببینی سیستم توحیدی رو تایید میکنه، سیستم شرک رو رد میکنه، قیامت رو مطرح میکنه، بهشت رو مطرح میکنه، جهنم رو مطرح میکنه، هدایت و ضلالت رو مطرح میکنه، حق و باطل رو مطرح میکنه، نور و ظلمت رو مطرح میکنه. از انسانها میخواد که وارد نور بشن، نورانی بشن، سوار مرکب نور بشن. از انسانها میخواد که ربوبیت الهی رو بپذیرن، آنچنان که خدا میگوید زندگی کنن. میبینی یه سیستم کامله، اعتقادات رو ساماندهی میکنه، اخلاق رو ساماندهی میکنه چون فضائل و رذایل رو قشنگ بیان میکنه، رفتار ما رو هم ساماندهی میکنه، فقه داره، آیات و احکام داره. مثانیه یعنی مکرراتی در این قرآن هست که اینها همدیگه رو تایید و تبیین میکنه. مباحث در قرآن به شکل‌های مختلف تکرار میشه، اما این تکرارها تکرارهای آزاردهنده نیست. در هر سوره‌ای میبینی به یه بحثی از یک زاویه‌ای پرداخته شده و همون بخش مورد تقویت قرار گرفته. تقشعر رو من هجلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اونهایی که شرح صدر داشتن وقتی قرآن میخونن پوستشون جمع میشه از خشیت الهی، بعد به آرامش میرسن. ثم تلین و جلودهم، بعد میبینی پوستشون نرم شد. یعنی قرآن رو میخونن به آیات عذاب میرسن، میبینی که قلب دچار تپش شد، عشق از دیدگان جاری شد، خوف الهی سراسر وجود اینها رو گرفت. میرسن به آیات رحمت، میبینی به آرامش رسیدن. خوف و رجا همراهشون هست. خدا بهترین سخن را برای شما فرستاده است، کتابی که آیاتش هم مکرره، هم دیگه رو تایید میکنه، یه سیستم رو به شما ارائه میده. پوست کسانی که قرآن رو میخونن به لرزه میفته از خشیت پروردگار. یخشون ربهم، میترسن از پروردگارشان. ثم تلین جلودهم، سپس آرامش مییابد پوست اینها، نرم میشه و دلهاشون. الا ذکر الله، با یاد خدا، یعنی با تلاوت قرآن. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا، این راهنمایی خدا هست. خدا هر کسی را که مشیتش اقتضا کند تو راه میاره. و من یضلل الله فما له من هاد، و هر کسی رو که مشیتش اقتضا بکنه از راه بیرون قرار میدهد. فما له من هاد، کسی رو که خدا در گمراهی رها بکند او دیگه هیچ کس نمیتونه او رو راهنمایی بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی خدا نمیخواد افراد هدایت بشن. چرا؟ منظور اینه که اینو خدا به اختیار من و شما گذاشت. ما در عالم تشریع مختار هستیم. خدا پیامبر رو فرستاد، قرآن رو فرستاد، پیامبر اومده این قرآن رو برای ما میخونه. این که چه کسانی ایمان میارن چه کسانی ایمان نمیارن، این دیگه امر اختیاریه. البته هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. اگه کسی ایمان آورد خدا هم کمکش میکنه، اگر هم کسی مسیر زلالت رو انتخاب کرد بازم خدا کمکش. یعنی اینجور نیست که یک کسی بخواد تو مسیر گمراهی بره خدا مجبور کنه او رو که نه تو باید بیای تو مسیر هدایت. لطف الهی، قدرت الهی، توان الهی در هر مسیری که ما به کار بگیریم همراهمون هست. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه. یک کسی تو کار خلاف میره اینجور نیست دست و پاش قفل بشه که، این قدرت رو خدا بهش دادی میره. یک کسی هم تو مسیر خیر میاد اینم همین رو داره. رضا جبهه حق و باطل در برابر هم قرار میگیرن، هر دو قدرت دارن دیگه. اما البته نصرت الهی ویژه مؤمنان هست. خدا رحمان است برای همه انسان ها، رحیم است برای مؤمنان. ان تنصر الله ینصرکم. پس اگر کسی مسیر زلالت رو انتخاب کرد دیگه هیچ هدایتگری نداره، چون هدایت فقط هدایت الهیه. جای دیگه ای دنبال هدایت نگردید. افمن یتقی به وجهه سوء العذاب یوم القیامه. باز یه مثال و مقایسه دیگه اینه. خیلی صحنه عجیبیه. روز قیامت که میشه مجرمین دست بسته هستند، اینا رو وارد جهنم میکنند. خب ببینید، در شرایط طبیعی اگر تهدیدی متوجه ما بشه، ما با تمام وجود میخواییم که سر و صورتمون رو حفظ بکنیم دیگه، مخصوصا دستامون رو میاریم جلوی سر و صورت خودمون قرار میدیم. اما وقتی دست کسی بسته باشه، نتونه واسه خودش هیچ کاری بکنه، حالا آتش متوجهش میشه. اینو در نظر بگیرید که بخواد با صورت آتش رو از خودش دور بکنه، این چه وضعیتی پیدا میکنه؟ میگه آیا کسی که این گونه هست این وضعش بهتره، یا کسی که اینطوری نیست؟ کسی که شرح صدر داشت، کسی که آیات الهی رو پذیرفت، کسی که احسن الحدیث رو پذیرفت، کسی که تلاوت قرآن میکنه، خوف و رجای الهی داره، روز قیامت وارد بهشت میشه، این بهتره؟ یا کسی که زلالت رو انتخاب میکنه، تو مسیر گمراهی میره و روز قیامت با صورتش باید عذاب رو و آتش رو از خودش دور بکنه؟ آیا فکر میکنید؟ آیا اندیشه میکنید؟ خب این کسی که قرآن رو میخونه، احسن الحدیث رو میخونه بهتره؟ این کسی که هدایت شده بهتره؟ یا کسی که یتقی به وجهی سوء العذاب، سپر میکنه به جای دستش صورتش را در برابر سختی عذاب یوم القیامه، در روز قیامت؟ و قیل للظالمین، در روز قیامت گفته میشود به ستمکاران، ذوقوا ما کنتم تکسبون، بچشید آنچه را که خودتون کسب کردید، فراهم کردید، به دست آوردید. این آتش، آتشیه که خودتون تهیه کردید. این اموال یتیمانیه که خوردید، این مبارزه‌ایه که با قرآن کردید، این نتیجه مخالفت شما با پیامبره، این اقداماتیه که در جهت ترویج باطل کردید، اینها کارهاییه که در جهت گمراه کردن مردم انجام، هم خودتون گمراه بودید هم بقیه رو گمراه کردید. جهنم هیچی نیست جز نتیجه عمل خود ظالمان، مشرکان و کسانی که در پی باطل بودن. کسی که تو تاریکی حرکت میکنه، قساوت قلب داره، سخن خدا رو گوش نمیده، خب تو چاه میفته دیگه. این نتیجه عمل خودشه، خودش نخواست سوار مرکب نور بشه، خودش نخواست سخن خدا رو گوش بده. ای پیامبر، تو نگران نباش، اینکه عده‌ای از مشرکان سخنان تو رو تکذیب میکنن این تازگی نداره، در گذشته هم همینطور بوده. ما هر پیامبری فرستادیم، عده‌ای اون پیامبر رو تکذیب کردن، نتیجه این شد که در دنیا و آخرت عذاب شدن، در دنیا و آخرت عذاب شدن. خیلی ها سوال میکنن که تو دنیا هم عذاب هست؟ بله، این آیه الان میگه برای ما. کذب الذین من قبلهم، ای پیامبر، کسانی که پیش از اینها هم بودند، اونها هم تکذیب کردند انبیای الهی را. فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب از جایی بهشون رسید که خودشون هم نمیفهمیدن. یه وقت دیدن که ایداد بیداد، عذاب الهی آمد. موسی چقدر تلاش کرد که فرعون رو متنبه کنه، فرعون گوش نداد. یه وقت دید که داره غرق میشه، اون موقع بود که گفت من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون. وحی آمد، خطاب بهش آمد که الان، الان، الان که داری غرق میشی دیگه دیر شده، فایده نداره. فذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، چشاند خدا به آنان خاری را در زندگی دنیا. حالا اینکه چیزی نیست، ولی عذاب الاخرت اکبر، اینها در قیامت هم عذاب خواهند شد. برای اینها البته عذاب آخرت بزرگتر، لو کانوا یعلمون، اگه اینها میدانستن، ای کاش اینها بدانند. ای کاش اینها بدانند. همین مشرکینی که در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله ایستادگی کردند در جنگ بدر خار و خفیف شدند دیگه، شکست سختی خوردند و در جنگ‌های بعدی و نهایتاً مکه فتح شد. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینی منشأ همه این شکست‌ها و ذلت‌ها و خاری‌ها خودشون بودند، چون قسی القلب بودن، حاضر نشدن سخنان پیامبر رو گوش بدن، حاضر نشدن اصلا به قرآن توجه بکنن، بلکه میخواستن پیامبر رو بکشن. مسلمانان زیادی رو به شهادت رسوندن اینها، خیلی از مسلمان‌ها از دست اینا فرار کردن رفتن حبشه، بعد پا شدن رفتن مدینه. خود پیغمبر مجبور به هجرت شد، بلا اینا میخواستن شبانه بریزن پیغمبر رو بکشن. یعنی اجازه نمیدادند که مسلمانان آزادی داشته باشن، به اسلام عمل کنن. این اصلا اجازه نمیداد، اصلا به پیغمبر اجازه فعالیت نمیدادند. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. خدای متعال می‌فرماید که البته ما به تلاش خودمون ادامه میدیم، ای پیامبر تو هم به تلاش خودت ادامه بده. ما مطالب حق رو با انواع و اقسام مثال‌ها برای مردم میگیم که اون کسانی که امید هست که هدایت بشند زمینه هدایت برای اونها فراهم بشه، اون کسی که نخواد هدایت بشه که خب هیچی. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما در این قرآن همه جور مثالی زدیم. لعلهم یتذکرون، شاید که آنان یعنی انسانهای مشرک پند بگیرن، متذکر بشن، از خواب غفلت بیدار بشن. غفلت بزرگترین مانع انسان است در نیل به حقایق. انسان غافل قسی القلب دیگه، گرفتار رسالت قلب میشه، حق رو نمیپذیره، فکر میکنه که سر طرف مقابل کلاه گذاشت، او رو فریب داد و حقوقش رو به اصطلاح زیر پا گذاشت، فکر میکنه داره زرنگی میکنه. خب در قرآن مثال‌های مختلف آمده، داستان‌های مختلف آمده، خدا از همه چی مثال زده. دیدید چقدر از باران مثال میزن. ما باران رو میفرستیم، زمینی که خشک شده لمی از رع شده زنده میشه، انواع و اقسام محصولات به عمل میاد، شما از اینها استفاده میکنید. همین جلسه گذشته بود که ما آیه 21 رو خوندیم، علم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه تا آخر. از پشه مثال زده، از الاغ مثال زده، از همه چی مثال، از رعد و برق مثال زده. چقدر مثال، مثال های فراوان، به طوری که بعضی از مفسرین فقط برای مثال های قرآن مجلدات فراوان کتاب نوشتن. خب جستجو بکنید هست، این تفاسیر و این کتاب ها هست. این قرآن حالا اشاره میکنه به ویژگی های قرآن. ما در این قرآن مثال هایی آوردیم، شاید مردم از غفلت در بیان، متذکر بشن. قرآنی که قرآنن، خواندنی است، عربیان، فصیح و بلیغ، غیر ذی عوج، هیچ مطلب متناقضی درش نیست. لعلهم یتقون، شاید که آنان تقوا پیشه کنند، شاید که با دستورات الهی آشنا بشن، تصمیم بگیرن که دستورات خدا را انجام بدن. پس هذا القرآن قرآنن، ببینید ما باید قرآن رو بخونیم، تلاوت بکنیم، تدبر کنیم در قرآن، مطالبش رو بفهمیم. یعنی وقتی میگه بخونید یعنی خوندنی، یعنی ما میتونیم بفهمیم دیگه. تا تقوا بورزیم. حالا یه مثال هم میزنه، ما در قرآن کلی مثال زدیم، حالا یه مثال همینجا میزنه. یه آدم مشرک رو در نظر بگیرید، یه آدم مؤمن، برای اینها میخواد یه مثال بزنه. خب جامعه‌ای که قرآن درش نازل شد جامعه بردهداری بود، اونجا برده بودن. میگه در نظر بگیرید یه نفر، یه برده هست که ارباب‌های مختلف بر سر او دعوا دارن. یه برده، یه آدمی که مثلا 5 تا رئیس داره. یه آدمی رو هم در نظر بگیرید که فقط یه رئیس داره، یه صاحب داره. کدوم آرامش دارن، کدوم آرامش ندارن؟ یه انسان مشرک مثل همون آدمیه که چند تا رئیس داره، چند تا آقا بالا سر داره، چند تا فرمانده داره، که اون چند تا مثلا با هم دعوا هم دارن سر این. خب تو که بت میپرستی، کدوم بت رو میپرستی؟ چند تا بت رو بالاخره میپرستی؟ حالا شما انسانی رو در نظر بگیرید یه رئیس داره، با همین رئیس خودش داره کار میکنه، در آرامشه. میگه ببینید موحد باشید چقدر خوبه، خدا رو بپرستید. چرا به جای خدا میرید سراغ اینو؟ چرا میرید سراغ طاغوت ها؟ چرا میرید سراغ بت ها؟ چرا میرید سراغ غیر خدا؟ غیر خدا شما چند تا رو میتونید راضی کنید؟ یعنی اگر شما دنیایی هم فکر کنید، بازم این به نفعتونه که بیایید فقط خدا رو بپرستید. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خدا مثلی زده است برای شما. مثالی که خدا زده، یه مردی رو در نظر بگیری، فیه شرکا متشاکسون، که این مرد در مالکیت شریک هایی هست که اینها متشاکسون هستند، یعنی با هم ناسازگارن. یه مردی برده هست، برده چند نفره، 5 نفر مثلا مالکشن، 3 نفر مالکشن، اون هم مالک هایی که با هم ناسازگارن، یعنی هر کدوم یه دستوری به این میخواد بده و به وحدت هم نمیرسن. و رجلن، و مردی که سلمن لرجلن، تسلیم یک مرده، یعنی یه رئیس داره، یه مولا داره. هل یستویان مثلا، آیا اینا در مثل برابرن؟ همینطور وضع شما در باره خدا و خدایان مختلف. ببینید قبلا خوندیم این آیه شو، یه اشکالی که اینها میگرفتن به پیغمبر این بود که اجعل الالهه الها واحدا، این عجیب پیغمبریه، خدایان مختلف رو یه خدا قرار میده. ما در سوره بله صاد آیه 5 این بود، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. عجب کاری میکنه این پیغمبر، آیا خدایان متعدد را تبدیل به یه خدا میکنه؟ خب شما میخواید خدایان متعدد رو بپرستید، خب اینا رو چطوری راضی میکنید؟ حالا غیر از اشکالات دیگه ها، که اصلا خدا نمیشه متعدد باشه، میخواد با یه مثالی بلکه وجدان اینا رو بیدار کنه، بلکه اینا رو از قساوت قلب در بیاره. خب خودتون رو بسپرید به خدا، تسلیم خدا بشید، موحد باشید، خیلی آرامش پیدا میکنید، خیلی بهتره. الحمدلله، همه حمدها برای خداست، چرا سراغ غیر خدا میرید؟ همه زیبایی ها برای خداست، همه ستایش ها برای خداست. غیر از خدا، غیر از الله، کسی نمیتونه منشأ اثر باشه. بل اکثرهم لا یعلمون، ای پیامبر، اما کاریش نمیشه کرد، بیشتر آنان مشرکان نمیدانند. یعنی اصلا فهم قصه رو نداره. چرا؟ چون اصلا نمیخواد بفهمه، اصلا حاضر نیست گوش بده که تو چی میگی، حاضر نیست پای درس تو بنشینه. خب اینها مشرکان آرزوی مرگ پیغمبر رو داشتن، گفتن کی میشه فلانی بمیره ما از دستش خلاص بشیم. آیه میفرماید که بله شما میمیرید، پیغمبرم میمیره، ولی فکر قیامت هم کردید؟ در روز قیامت شما زنده میشید، پیغمبرم زنده میشه، اونجا مباحثه صورت میگیره، اونجا دادگاه تشکیل میشه. اونجا چیکار میکنید؟ اونجا چیکار میکنید؟ این خیلی جالبه ها. تو دنیا انسانهای مشرک، انسانهای ظالم، انسانهای فرعون صفت، طاغوت‌ها، نظام سلطه از این ظلم‌ها زیاد میکنن دیگه. طرفداران حق رو شهید میکنن، ترور میکنن، به شهادت میرسونن، بمب اتم میزنن، بمب شیمیایی میزنن، جنگ تحمیل میکنن، صورت مسئله رو پاک میکنن. یعنی الان هم همینطوره تو دنیا، نگاه کنید. خب الان این رو کشتی، روز قیامت چی کار میکنی؟ روز قیامت چی کار میکنی؟ آیا اونجا میتونی جواب خدا رو بدی؟ انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت اندرم بکم تختصمون. بله پیامبر، تو از دنیا میروی، آنها هم میمیرند، بعد شما همگی روز قیامت در نزد پروردگارتون تختصمون، با هم مشاجره میکنید، اونجا دیگه دادگاه تشکیل میشه. وقتی خدا میخواد مشرکان رو عذاب کنه، دیگه نمیتونن بگن پیغمبری برای ما نیامده بود، چون حضرت رسول اونجا هست، همه حاضرن اونجا. اینا نمیتونن بگن که نه خدای تو وحی نفرستادی به ما، قرآنی دست ما نبود. چرا بود؟ شما بی توجهی کردی. خب چی خوندی؟ اون بخش هایی که خوبه به خاطر بسپریم رو من یه بار دیگه یادآوری میکنم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للغاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. خدایا ما را از شرح صدر برخوردار بگردان، خدایا نور هدایتت رو نصیب همه ما بگردان، خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما پیوسته هم نشین و مصاحب احسن الحدیث قرآن تو باشیم. خدای ما توفیق تلاوت قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما، قرآن رو نور قلب ما، نور وجود ما، نور زندگی ما، نور جامعه ما، نور دولت و ملت ما، نور تمدن ما قرار بده. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده. خدایا یک لحظه نمیخوایم وارد غفلت بشیم. خدایا لطف خودت رو شامل حال ما بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.